نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، امیدواریم که مثل همیشه حالتون خیلی خوب باشه. امروز خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان و همینطور جناب آقای مهندس بازرگان هستیم و برای دوستان عزیزی که با برنامه ما آشنایی دارند و برنامه های قبلی ما رو فالو میکردن، به قول اینجا دنبال میکردن و ما بودن همیشه، میدونن که بحث قبلی ما راجع به احکام اسلامی و به خصوص احکام کیفری در اسلام بود که خیلی برای ما نظرات جالبی بیننده و عزیز داشتن و خیلی خوششون اومده بود. و بحث، اگه بخوام خلاصه ای از بحث گذشته رو برای شما عزیزانی که با برنامه ما نبودین براتون بگم، این بود که کلن مجازات و کیفر کارهای بد در اسلام چی بوده و همینطور که آقای مهندس بازرگان یک جمع‌بندی کردن راجع به این مسئله، این بود که میتونه مجازات برای حفظ خود حقوق انسان‌ها باشه. و خب سوالات دیگری بر مبنای بحث قبلیمون برای بیننده‌های عزیز مطرح شده که ما ضمن پاسخگویی به این سوالات عزیزان بحث جدیدی رو شروع خواهیم کرد که در رابطه با احکام عبادی و احکام اجتماعی در اسلام خواهد بود که امیدواریم بتونیم در یکی دو جلسه آینده این بحثمون رو به پایان برسونیم و اگر چنانچه سوالی باز مطرح شد باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ضمن خوش آمد به مهمان عزیزمون آقای بازرگان، من برای اینکه باب صحبت رو باز کنم بحث رو شروع میکنم با اولین سوالی که از طرف بیننده عزیزمون مطرح شده و این سوال اینه که خب قوانین اسلامی، حالا یا سنت پیامبر یا قوانینی که در قرآن هستش، خب برای شرایط به خصوصی در عربستان سعودی در مثلا فکر کنین 14 قرن قبل این قوانین خب به درد می‌خورده و می‌شده که کارساز بوده به قول معروف و ولی خب الان بعد از گذشته خب 14 قرن با شرایط عوض شدن شرایط جغرافیایی، با ترقی و واقعا نحوه برخورد انسان‌ها با پیشرفت علم، آیا واقعا این قوانین هنوزم قابل اجرا هست یا نه و میتونه کارساز باشه یا نه؟ سوال از اینجا شروع می‌کنیم و میپردازیم بعدم به سوالات بعدی.
به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. بله، جلسه دومه که پیرامون سوالی که برخی از بینندگان مطرح کرده بودند مباحثی رو در زمینه احکام دینی مطرح میکنیم. جلسه گذشته بحثمون احکام کیفری بود. کیفری یعنی احکامی که با مجازات با کیفر توأم هستش. این دفعه سوالات رو ظاهرا روی احکامی که جنبه عبادی داره تنظیم کردن. بله، دفعه گذشتم من این توضیح رو در مقدمه عرض کردم که یه تفاوتی بین احکام اسلامی با احکام قرآنی وجود داره. احکام اسلامی یعنی اون چه که مسلمان‌ها در طول 14 قرن علمای اسلام، فقیهان عمدتاً، اینها رو به هر حال مطرح کردن. احکام قرآنی یعنی اون چی که خداوند در کتابش گفته، یعنی در کتاب وحی. خیلی چیزا هست که به هر حال در کتاب‌های فقهی مسلمان‌ها هست، چه سنی چه شیعه، مثل حکم فرض فرمایید سنگسار، در حالی که مطلقاً چنین چیزی در کتاب خدا نیست. یعنی تمام قرآن رو شما ورق بزنید مطلقاً یک حکم سنگسار پیدا نمی کنید. اصلاً چنین چیزی تو قرآن وجود نداره، ولی یه امر تاریخیه. پیروان هر دینی، هر شریعتی به ذهن خودشون خیلی چیزا رسیده، حالا با عقلشون، با سنتشون، با هر چیزی. یه تفاوتی هست بین اون چه که پیروان یه مکتب با حسن نیت، با قصد خدمت هم حتی به حال تنظیم میکنن، تدوین میکنن، تصویب میکنن، با اون چه که در اصل و اساس و پایه وجود داره. حکم ارتداد ما در قرآن اصلا نداریم. مرتد کسی است که دینش رو عوض میکنه یا بخشی از دین رو انکار میکنه. در قرآن بارها آمده میگه کاری نداشته باشید، آزاد بذارید. فراوان آمده. حتی برای یک نمونه ما حکمی نداریم درباره مجازات کسی که از دینش استعفا میده. ولی تو کتابهای اهل تسنن یا شیعه هست کتابها حکم قتل براش قرار میدن. اصلا پایه الهی نداره. مطلقا در کتاب خدا چنین چیزی نیستش. یا مسائل مشابه در قرآن اصلا برای مشروبخواری، میگساری، همینطور که دفعه پیش عرض کردم، اصلا جریمه ای نیست، اصلا کیفر دنیایی نداره. اینا گناه هست در حساب خدا ولی اصلا کیفر نداره. درباره بیهجابی اصلا کیفری وجود نداره. قمار و بیهجابی امثال هم، چون اینا دفاع داره، یه رابطه دو طرف هست. بیهجابی خب میشه نگاه نکرد، مطلقا کیفری نداره. ولی در احکامی که علمای دین تصویب کردن روی استنباط خودشون این رو گذاشتن در واقع. خب نمیخوام برگردم به بحث گذشته، منظورم این بود که وقتی میگیم حالا احکام فرض کنید عبادی، باید دید کدوم احکام عبادی. آیا در کتاب اصلی مسلمان ها که قرآنه چنین احکامی آمده یا نه این برداشت و استنباط و تصور علمای دین در طول 14 قرن بوده که الزاماً چنین چیزی پایه قرآنی نداره. بس دفعه گذشته می بود که در قرآن اصلاً کیفری در رابطه بین انسان و خالقش وجود نداره. یعنی یک کسی منکر خدا میشه، مشرک میشه، کافر میشه، منافق میشه، اصلا کیفری نداره تو دنیا، همش رابطه خودشه با خدای خودش. ولی تمام کیفرهایی که تو قرآن هست در رابطه انسانها با همدیگه است، که عرض کردم 4 تا چیز بیشتر نیست. یکی جانه، یکی ماله، یکی ناموسه، یکم امنیته. خارج از این ما اصلا کیفری نداریم. هر 4 تا اینا مربوط به خود ماست. اگه کسی مالتون رو دزدید، اگه کسی متعرض ناموستون شد، یا در واقع مسئله امنیت جامعه به خطر افتاد، یا قصاص جان، اینجا هست که کیفر مطرح شده. بنابراین باید مشخص بشه که اصولا دامنه و قلم رو به این احکام در چه زمینه ای هست. مطلب دیگه این که احکام حالا هم کیفری و هم عبادی که در قرآن اومده محتواش ثابته، ولی شکل ارزش یا شکل عمل به اون تفاوت میکنه، چون بشر ثابت نیست. بشر وضعیت فرهنگیش، تاریخیش، اجتماعیش تغییر میکنه. بنابراین اون احکام شرع که جزئی است از شریعت، در واقع اون پیامش، مقصود شارع یعنی هدف، همواره هست، تغییر نمیکنه. ولی پیاده کردن اون یا شکلش برای عرضه به جامعه در معرض تغییر و تحول هستش.
خیلی ممنون آقای بازرگان. خب با توجه به اینکه شما اشاره کردین که احکام اسلامی کلن با احکام قرآنی فرق میکنه،
بله،
و بعد باز اشاره کردین که احکام قرآنی هم یک محتوایی داره که اون محتوا عوض شدنی نیست، ولی نحوه اجرایی اون قانون قرآنی میشه شکلش در زمانهای مختلف عوض شده بشه، درسته؟
بله.
خب حالا با توجه به این دو مطلبی که شما بهش اشاره کردین، چجوری خداوند، خب میدونیم که کلام خداوند یک کلام الهی و ثابتیه و غیر قابل عوض شدنه، پس چطور خداوند این قوانین رو برای یک زمان خاصی ما میگیم قابل اجرا هست، ولی در نمیتونستن خداوند کاری بکنن یا قوانین درست کنن که با هر تغییر زمان و با تغییر مکانهای جغرافیایی یا زمانی میتونست قابل اجرا باشه؟
مناظر فرمایید. اولا این مسائلی که راجع به احکام، آیاتی که جنبه فقهی داره، فقه یعنی در رابطه با مسائل حقوقی دین،
بله،
اساس دین که راجب توحیده، خداشناسی یا آخرته یا نبوته، یا مسئله داستان انبیا و امت هاست، یا راجع به آیات خدا تو طبیعته. اینا یه امور ثابته، با ذات انسان، با طبیعت انسان سر و کار داره. هزار سال که هیچی، یه میلیون سال هم بگذره، اینا یه اصول ثابته، تغییر نمیکنه. ولی یه درصد کمی از قرآن یا هر کتاب دینی، فرض کنید که بایبل رو بگیریم، اینا مسائل تربیتیه، یعنی مسائل حقوقیه، مناسبات مردم با هم دیگه است، جامعه است در واقع. خب این چون یه طرفش مردم هستن، جوامع بشریه، مردم که ثابت نیستن، مردم دائما دارن تغییر میکنن و این پیام ممکنه تو افریقا بره، تو آسیا بره، اروپا بره، امریکا بره. آدم ها که یه جور نیستن، زمینه و پیشینی تاریخیشون چون فرق میکنه، طبیعتا یک فرمول واحد نمیتونه همه جا همون پاسخ رو بده. پس شکل ارزش، شکل عنوان کردنش به جوامع مختلف فرق میکنه. یه مثال سادهی خدمتون بزنم. شما ببینین هدف والدین، پدر و مادرها، برای تربیت بچه هاشون همیشه ثابته. هدف تربیت دیگه، تربیت چی؟ یعنی رشد دادن، کمال بخشیدن. خب برای بچه 2-3 ساله شیوه ای رو به کار میبرن برای تربیتش که هرگز اون شیوه رو برای یه دختر یا پسر، فرض کنید 10 ساله، خودشون به کار نمیبرن. وقتی به سن 10-12 سالگی رسید، نوع تعلیم و تربیتشون تغییر میکنه. هدف تعلیم تربیت یکیه. حالا این به سن، فرض کنید 18-19 سالگی میرسه، وارد دانشگاه میشه، بازم پدر و مادر میخوان اون رو تربیت بکنن، ولی شکل تربیتشون عوض میشه. حالا فارغ التحصیل شده، دانشگاهش تمام شده، وارد کار شده، حتی زندگی مستقلی پیدا کرده، باز پدر مادر بعدشون نمیاد که بعضی وقتا یک نکات تعلیم و تربیتی رو به بچه‌های گرچه بزرگشون بگن، ولی هرگز دیگه مستقیم نباید بگن، با رفتارشون یا با یک ظرافت و لطافت سخن باید همراه بکنن تا یه پیامی رو برسونن. اصلا بچه ها آمادگی این که نصیحت بشنون دیگه ندارن. از اون موقعی که بچه متولد میشه تا 30-40 سالش هم میشه، پدر مادر میخوان تربیت کنن اینا رو، تعلیم بدن، رشدشون بدن، ولی شکل دائما داره تغییر میکنه. پس یه چیزی ثابته، محتوای اصلیست، هدف تعلیم تربیته، یکی هم شکله و شیوه است. پس یکی محتواست، یکی ظرفه. ظرفی که تعلیم و تربیت رو میخواد ارائه بده دائما متغیره. مثال دیگه ای عرض بکنم. ببینید انسان‌های اولیه که تشنه میشدن، ظرفی میخواستن که آب بخورن، ظرفشون کف دست بود، هیچ ظرفی وجود نداشت. انسان‌های دوران خیلی گذشته، یواش یواش دوران سنگی، سنگ از سنگ ظرفایی درست میکردن، یا یواش یواش با چوب مثلا، یواش یواش دور مثلا با گل تونستن گل رو بپزن، ظرفای سفالی، بعدن مثلا فرض کنید مفرقی، ظرفای مثلا مسی، بعدن چینی، فرض کنید شیشه ای، نمیدونم ظرفای آلومینیومی یا ظرفای یه بار مصرف مثلا پلاستیکی. بله. یعنی میبینیم در طول تاریخ ظرف هی داره عوض میشه ولی محتوا ثابته. این آبی که امروز مصرف میکنیم همون آبی است که 1 میلیون سال پیش بوده، تغییری نکرده دیگه. پس محتوا ثابته ولی ظروف دائما داره شکلش عوض میشه. حالا سوال اینه، آیا خداوند خواسته بندگانش رو توی فرمول واحدی دست و پاشون رو بذاره برای ابد، بگه به این شکل شما رفتار بکنید، یا نه یه هدفی مورد نظر بوده؟ دفعه پیش من به توضیح دادم که کمتر جایی تو قرآن هست که یه حکمی رو خداوند گفته باشه دلیلشو نگفته باشه. پس باید فهمید دلیل این حکم چیه. حالا اگر اون شکلش متناسب با فرهنگ ما، جامعه ما یا زمان ما نیست، باید ببینیم با چه شکلی، با چه شیوهی اون حکم رو در واقع به جامعه منتقل بکنیم. دفعه گذشته مثالی که عرض کردم، خب مثلا در گذشته 1400 سال پیش تو عربستان اگه یک کسی سرقت میکرد، خب معمول بود چه کار میتونن بکنن که این دیگه دزدی نکنه؟ زندان که وجود نداشت، پلیس که نبود، دستگاه قضایی نبود، اصلا دولتی وجود نداشت، یه جامعه قبیله‌ای بودن همه. اینو چیکار میتونن بکننش وقتی دزدی کرده؟ حالا از طریق، حالا میگن در طول تاریخ هم به اندازه 10 نفر مثلا دستشون قطع نشده. تهدیدی که گذاشته بودن این که به دوزی مثلا 50 تا قطع میکنه. حالا تو زمان ما اصلا عوض شده. مثالی هم اون دفعه زدم که کاری که دکتر مصدق کرد خلع ید بود، دست انگلیس رو قطع کرد
بدون اینکه انگشتاش
یعنی اونها رو صنایع نفت ما دست اندازی کرده بودن، خب بیرون کردن. یا تو زمان ما وقتی که حالا کشورهای لااقل پیشرفته غربی، هر کسی پروندهش مشخصه دیگه، یه کردیت ریکوردی داره و همه چی هستش. بخواد کسی آدم وام هم از بانک بگیره، تمام گذشته آدمو که همه اقساطش رو داده یا نداده. خب یه شرکتی یا یه شخصی که به هر حال خلاف و خطا و خیانت میکنه، دزدی میکنه، تمام اطلاعاتش هست. دستش رو، دست به معنای سمبل قدرت، اعمال قدرتش رو از جامعه میبرن، به این کمپانی که دزدی کرده دیگه کار نمیدن، این دیگه نمیتونه وارد معاملات بشه. یعنی توضیح دادیم، حالا من برنگردم به جلسه گذشته، که شکل کار عوض شده ولی محتواش
که همون
ثابته. ید در قرآن به معنای قدرته، یعنی به من دست تنها نیست، دست وسیله اعمال قدرته. و قطع هم به معنای مثل قطع رابطه، قطع ارتباط، معنی برش نیست بلکه یک ارتباطی قطع بشه. یعنی حالا تو زمان ما یک کسی که دزدی کرده، حالا به صورت شخص، حالا ممکنه یک کمپانی 10,000 تا کارمند داشته، دست کی رو میخوان ببرن؟ اینا با دست کار نمیکنن، با کامپیوتر و اینترنت و نمیدونم این حرفا هستش. ولی وقتی که معلوم بشه که دزدی انجام شده، برای همه مردم روشن میکنن، مردم با اونا قطع رابطه میکنن، یا زندان میندازنشون، یا این انواع و اقسام شیوه های قطع اعمال قدرت اون شخص تو دنیای امروز، جوامع امروز دیگه فراهم شده. حالا در مورد بقیه احکام هم در واقع همینطور. یکی این مسئله بود که خواستم خدمتتون بگم. یکی دیگه این که دین در واقع یک پیامی داره، یه محتوایی داره، و همونطور که گفتم یه ظرفی، یه قالبی که بتونه این محتوا رو به مردم منتقل بکنه. مردمی که تو عربستان در 1400 سال پیش بودند، اینا بالاخره یه فرهنگی دارن دیگه، یک زبانی دارن. خود زبان، یعنی همین کلماتی که به کار میبرن، محدود میکنه آدمو که این پیام رو در قالب این کلمات بگه. اینا چه فرهنگی دارن؟ اگه امروز فرض کنید یک کتاب دینی میخواست که برای مردم امریکا نازل بشه، طبیعتاً مثالهاش از دنیای الکترونیک و کامپیوتر و اینترنت و مرتب این اصطلاحات به کار می‌برد. ممکنه 50 سال دیگه نسل بعد اصلا نفهمن اینترنت یعنی چی. یعنی انقدر پیشرفت‌ها با این سرعتی که 5 6 سال 7 8 سال دو برابر میشه دانش بشر، دو برابر از ابتدای تاریخ به هر حال پیدایش علوم تا حالا، 6 سال دیگه 7 سال دیگه این ضرب در دو میشه. ممکنه هی این شتاب و سرعت انقدر علوم داره جلو میره. بنابراین طبیعیه که این مسائل متناسب زمانه باید شکل قابل ارائه خودش رو بگیره. نمیشه توی فرمول خاصی درجا زد و اصرار داشت یا تعصب داشت که به اون شکل و شیوه باید اعمال بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون بیننده‌ای عزیز، انشالله که با ما هستین. راجع به احکام شرعی و امروز مخصوصاً راجع به احکام عبادی صحبت میکنیم و آقای بازرگان خب توضیح دادن که این احکام یه مقدارش در رابطه با انسان‌ها با انسان‌هاست، که خب واقعا برای مجازات اون خب در طول زمان فرق میکنه و بر طبق قوانینی که در اون زمان مطرح میشه مجازات تعیین میشه. حالا سوال بعدی که من از خدمتشون داشتم اینه که ببینم آقای بازرگان، حالا از کجا ما بفهمیم که واقعا قصد خداوند چیه راجع به این احکام شرعیش، که ما بتونیم اون به اصطلاح اصل و یا بخوایم محتوای اون قانون خداوند رو نگه داریم و بعداً اجرای اون به تناسب زمانه که عوض میشه ما اصلا بفهمیم که قصد خداوند چی بوده، که محتوای اون قانون شرعیش چیه، ما چجوری میتونیم در ضمن نگاه داشتن اون محتوا بتونیم چیز اجراییش رو با زمانمون عوض بکنیم. اگه لطف کنین ببینم دلایلی وجود داره توی قرآن که ما از بیس اون دلایل میتونیم بفهمیم که قصد خداوند از این احکام چی هست، اگه بشه توضیحی بدین برای ما.
بله ببینین، اصولا برخلاف تصور و انتظار ما، خدا نخواسته بندگانش به صورت تعبدی، به صورت تقلیدی، ندانسته، نفهمیده، چشم و گوش بسته، کورکورانه یه چیزی رو بفهمن، عمل بکنن. در قرآن یه داستانی از حضرت ابراهیم آمده، میگه حضرت ابراهیم به خدا گفت که تو چطور مرده رو زنده میکنی؟ کیف تحیی الموتا؟ خداوند ازش سوال میکنه اولا تؤمن؟ مگه باور نداری؟ مگه تو ایمان نداری؟ میگه که چرا؟ ولی میخوام دلم مطمئن بشه. بلا ولکن لتطمئن قلبی. چرا؟ ایمان دارم، اعتقاد دارم، ولی در واقع شک دارم، دلم باور نمیکنه. خب مگه میشه؟ قضیه مال مثلا چند هزار سال پیشه. چطور ممکنه آدم وقتی مرد و پوسیده شد و خاک شد و استخوانای وجودش هم چند صد سال گذشت با خاک یکسان شد، سیل و حوادث روزگار اومد این خاکا رو برد و سلولای وجودمون هم جذب درخت و طبیعت شدن، خب این شک برای هر کسی پیش میاد که خب چطور ممکنه ما دو مرتبه زنده بشیم؟
بله.
خداوند نمیگه به اینم پیغمبر ما مثلا ابراهیم خلیل الله، ببین که تردید داره، شک داره. استقبال کرده خداوند. در قرآن میگه خیلی خوب، حالا بیا این آزمایش عملی رو بکن. داستانش مفصله که 4 تا پرنده بگیر، اینا رو در 4 نقطه بذارین، چطور این نظام خدا در واقع اجزا رو گرده هم میاره. حالا من نمیخوام داستان رو وارد شم، میخوام بگم که خداوند از شک و تردید حتی یک پیامبر عظیم و شأنی مثل حضرت ابراهیم استقبال کرده. این قصه هم که تو قرآن اومده برای درس دادن به ماست. تو اگر یعنی تو یه چیزی رو شک داری، تردید داری، اطمینان نداری، قبل از اینکه خودت دچار شک و تردید بشی، خالقت فهمیده که دچار شک و تردیدی. چون ما تمام این خوشی هامون، ناخوشی هامون، درکمون، فهممون محصول یک سلسله فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی است که تو مغز داره میگذره. وقتی که این کارا انجام میشه یک احساسی ما میکنیم، کما اینکه وقتی که چشم ما یک تصویری رو میبینه 100 تا فعل و انفعال داره انجام میشه، آخرش مغزمون فرض کنید میفهمه که نتیجهش چیه، این تصویر کی بوده، یا گوشمون چیزی رو میشنوه، فکرمون هم همینطوره. پس من اگه شک و تردید داشته باشم، باور نکرده باشم، میخوام سر خدا کلا بذارم که میگم بعده حالا به خدا بگم مثلا، خدا اون وقت میفهمه که من یه چیزی رو قبول ندارم. در یه جای دیگه خداوند تو قرآن راجع به عباد الرحمن، بندگان خداوند رحمان، یه ویژگی هایی رو ارائه داده، 6-7 وصف از اینا آورده. یکیش اینه که اذا مر رو به آیتن لم یخرو علیها صمن و عمیانن. میگه بندگان واقعی خدای رحمان اینه که وقتی به آیات خدا برخورد میکنن، کر و کور برخورد نمیکنن، همین جوری بپذیریم چون خدا گفته، میخوان بفهمن، میخوان درک بکنن. یا در جای دیگه میگه که لا تقف ما لیس لک به علم، هرگز دنبال چیزی که علم نداری نرو. لا تقف و قفایه یعنی پشت چیزی رفتن، پشت هیچ آقایی نرو، پشت هیچ مکتبی، حزبی، هیچ اسمی نرو که علم نداری، یعنی دنبال چیزی برو که آگاهی و شناخت داری. برای اینکه میگه چشمتو، گوشتو، دلت پیش خدا پاسخگوه. ان السمع سمع والبصر، چشم و گوش، والفؤاد دل انسان یا عقل انسان، پیش خدا مسئوله، پاسخگوست. یعنی من به تو ابزار شناخت دادم همه چیز رو درک بکنی، بفهمی، بعد عمل بکنی. یعنی در واقع بر اساس آیات قرآن انتظار خدا از ما اینه که بفهمیم چیزی رو، عمل بکنیم. وقتی که یه چیزی رو فهمیدیم، هضمش کردیم، جذبش کردیم، تو وجودمون بردیم، او انگیزه برامون ایجاد میکنه. خدا فرق ما با حیوانات اینی که اونا ندانسته به صورت غریزی عمل میکنن، از انسان این انتظار داره آگاهی و شناخت پیدا کنه. به خاطر همین در رابطه با احکامم، شما هر حکمی رو تو قرآن ببینید، یا در متن حکم، یا قبلش، یا بعدش، فلسفش رو گفته که چرا این کار رو بکنی، چرا باید این کار رو بکنی. برای اینکه وقتی فهمید چرا ایشو درک کرد، اثر میذاره روش، یا حالا میدونه که آیا اون موضوعش هستش یا اصلا منتفی شده. در این زمانه دیگه دلیل اون حکم نیست، چون انسانم مثل یک بچه‌ای که از فرض کنید تولد تا سنین بالاتر حالات مختلف داره، توصیه هایی که مثلا به بچه 6 ماه پدر مادر به اون میکنن وقتی بزرگ بشه دیگه اون بچه بزرگتر که اون کارهای بچه 6 ماه رو نمیکنن، پس اصلا موضوعش منتفیه، اون حکم تربیتی بچه 6 ماهه دیگه معنی نداره وقتی 6 سالش شد یا مثلا به سن بلوغ رسید. اینی که این فلسفه احکام در قرآن برای آگاه شدنه، چیزی که آگاه نشدیم همینجوری تقلیدی خدا نخواسته از ما انجام بدیم، شاید ما فکرمون برعکس باشه، دوست داشته باشیم تقلید کنیم، ولی خدا خواسته که آگاهانه یک چیزی رو انجام بدیم.
خیلی ممنون. من فکر کنم که این صحبت‌های شما خیلی شهامت بده بیشتر به بیننده عزیزمون که بیشتر سوال کنن راجع به محتوای قرآن، چون همیشه من یادم خب به ما یاد میدادن که اصلا سوال نکنین، راجع به قرآن چیزی نپرسین، اگه همینه که هست باید یا انجامش بدین یا ندین، و ما هیچ وقت سعی نمی کردیم که واقعا فکر کنیم که ما اینو بدونیم علتش چیه. ولی الان وقتی که شما راجع به حضرت ابراهیم صحبت میکردین میبینم که واقعا خود حضرت ابراهیم به قول اینجا خداوند رو چلنج میکنه، داره ازش میپرسه و خداوند خودش این اجازه رو داره به بندگان خودش هم که میده که سوال کنین، چون شما مسئول کار خودتون خواهیم بود. پس بنابراین با سوال کردن و پیدا کردن جواب سوالتون هست که شما در رفتارتون بالاخره در فکرتون تأثیر میذاره و مسئولیت اون کار خودتون رو دارین. و بسیار فکر کنم واقعا پیغام خوبه برای دوستان عزیزی که اینقدر کنجکاو هستین شماها و این کنجکاویتون قابل ستایشه و اینکه باعث میشه که واقعا به حقیقت بیشتر پی ببرین. خب اجازه بدین که بریم به سوال بعدی. خب خیلی راجع به احکام صحبت کردین و اشاره کردین که بعضی این احکام اصلا شاید اصلا مسئلهش حل بشه، یعنی دیگه اصلا اون علت وجود نداشته باشه که ما بخوایم حالا اون رو اجرا بکنیم یا نکنیم، و مثالی زدیم که واقعا مثل یه کودکی که ممکنه تو سن کودکیش یه کارایی رو بکنه که وقتی که بزرگ میشه دیگه علتی به خاطر اینکه تکامل عقلی پیدا کرده و علتی وجود نداره که اون کارای کودکیش رو بکنه، و به قول معروف اون احکام اصلا تاریخ مصرفشون تاریخ اجراییشون تموم شده. اگه من اشتباه نکنم واسه اینکه بیشتر بیننده های عزیز روشن بشن شما میتونین چند تا مثال دیگه بزنین از این احکامی که در قرآن هست و ما فکر میکنیم با پیشرفت زمان یا با شعور فکری بشر و اجتماعی بشر اون احکام قابل اجرا نیست؟ میشه خواهش کنم که
ببینید، من برمیگردم اون مثالی که قبلا خدمتون گفتم، پدر مادر بچه یه سال دو سالشون رو به اون شیوه که دارن تربیت میکنن پله پله که اون بزرگ میشه سال به سال شیوهشون عوض میکنن از کردن دیگه، و حتی اگه اون دختر باشه یا پسر باشه نوع تربیت اون یه مقداری تغییر میکنه، با پسرها میشه یه مقداری با تحکم بیشتر صحبت کرد ولی دخترها مقداری حساسیتاشون بیشتره، یعنی حتی دو تا بچه‌ای که تو یک سن و سال هستن 100% شیوه پدر مادر نمیتونه یکی باشه، چه برسه به اینکه سنشون بالا بشه. حالا این بچه رسیده به سن عرض کردن 20 ساله، پدر مادر اون شیوه تربیتی دو ساله رو 20 ساله به کار نمیبرن، ولی اگه خدا یه بچه دو ساله یه بچه دیگه بهشون بده اون تو سن دو ساله است
مجدداً باید همونو
اون شیوه در مورد اون ثابته، بنابراین تاریخ مصرف این آیات از بین نمیره، رو انسان ها فرق میکنه، یعنی الان تو جای مختلف دنیا کشورهای مختلف شرایط مختلف دارن.
بله.
یک کسی تو یک جامعه پیشرفته یا نظر علمی یا نظر فرهنگی با او به گونه ای میشه یا به شکلی اون احکام رو ارائه داد، در این حال اگه توی فرض کنید روستاهایی تو مملکت خودمون یه جای دیگه باشه همون شکل و شیوه 1400 سال پیشه، چون اونا مناسباتشون تغییر نکرده، یعنی احکام از بین نمیره. این انسان ها هستن که وقتی که عوض میشه شرایط تاریخی یا جغرافیاییشون این شیوه ها با اونا تحول پیدا میکنه، به اصطلاح شکل ارائه احکام نه محتوا.
بله.
مثل تعلیم تربیت همیشه ثابته، تعلیم هم پدر مادر همه بچه هاشون میخوان تربیت کنه، این یه هدفه، هدف شارع در واقع کسی که شریعت رو قرار داده، مقصود خدا روشنه. حالا اون هدف چگونه تحقق پیدا میکنه، این مایم که شیوه های ارائهش رو باید ببینیم. اما مثالایی که زدین خیلی جاها تو قرآن هستش که ببینیم تو این زمان اون حکم اجرا نمیشه دیگه. حالا پس کنی یکی مثلا سوره نساء، سوره نساء آیات مثل که 141-142 اگه ببینه حدود همینه، با جزئیات نحوه اقامه نماز رو در جنگ گفته که چگونه نماز بخونین. میگه که در واقع پیامبر اون موقعی که پیامبر اسلام بوده جلو بای میسن، مسلمان ها سربازا باید اسلحه‌شون رو بگیرن، سپراشون رو بگیرن، و وقتی که پیامبر به سجده میفتن اینا بلند میشن میرن کنار، یه عده دیگه اینا رو محاصره میکنن که دشمن تیراندازی نکنه به اینها. دقیقاً با تمام دیتیل جزئیات این حکم نماز خوندن در جبهه جنگ رو گفته. خب زمان پیامبر اسلام این جنگ ها و این نبردها خب فراوان بوده برای دفاع از موجودیت خودشون. الان هیچ مسلمونی چه سنی چه شیعه قرن هاست که به این شکل نماز نمیخونه، در حالی که حکم صریح، دستور صریح قرآنه. چرا نمیخونن؟ برای اینکه این حکم در دوره ای آمده که دو تا سپاه مقابل هم بودن، 50 متری هم با پای پیاده یا با اسب اینا واسده بودن، اگه این طرف میخواسته وایسه برای نماز 5 دقیقه، یه مرتبه اونا تیر و کمان رو رها میکردن و یا حمله میکردن، یورش میآوردن. فلسفهشو گفته، میگه دشمن میخواد شما یه لحظه ای غافل بشید، مشغول بشید از اسلحتون، از امکاناتتون، ناگهان بر شما یورش بیاره. ولی امروز هیچ کی به این عمل نمیکنه. چرا نمیکنه؟ برای که همه میدونن دیگه تیر و کمان دیگه نیستش، شمشیر دیگه نیست. تو اون آیه دقیقاً گفته که سفراتونو بگیرید، اگرم مریضم هستید و ناخوش شدید و نمیتونید اسلحتون حمله کنید، سپرتون حتما باید بردارید، یعنی لااقل حفظ جان بکنید. الان هیچ کی به این عمل نمیکنه. چرا نمیکنه؟ میفهمه تاریخ مصرفش گذشته، اصلا شیوه جنگ ها عوض شده، جنگی دیگه به اون صورت نیست توی دنیا. اصلا تو جنگ ها آدم دشمنا رو نمیبینه. 8 سال جنگ ایران و عراق بود، به ندرت کسی یه عراقی میتونست ایرانی ببینه یا ایرانی بخواد عراقی رو ببینه. ولی به روح اون حکم، به محتواش، هدف قرآن که اینجوری نماز بخونین این بوده که مراقب خودتون باشید، نقطه ضعف دست دشمن ندید. حالا رادار مثلا اختراع شده، حالا که رادار داره حمله هواپیمای دشمن خبر میده، عملا روح و مقصد اون حکم تحقق یافته دیگه. یا فرض کنی یه آیه دیگه تو قرآن هست، آیه 282 سوره بقره،
درسته،
این بلندترین آیه قرآنه، یک صفحه تمام 13 سطر قرآن گرفته. توی این یه دون آیه با آیه بعدیش جمعاً 14 تا حکم معاملات غیر نقدی آمده. یه وقت هست که شما با یه کسی معامله میکنین، جنستونو میدین، پول میگیرین دیگه، میگه خدافظ شما طرف رفت. یه وقت هست که پولو نگرفتی، نمیگه فردا بهتون میده، یه هفته دیگه میده، نیست؟ این میشه غیر نقدی. خب یه وقت ممکنه زیرش بزنه یا یادش بره، یا شما بهش مثلا به اندازه 1000 تومن جنس فروختین، شما یه اشتباه میکنی، فکر میکنی 2000 تومن فروختین، یا اون به نظر میاد که نه 500 تومن مثلا شما خریده، یا نه اون زیرش میزنه، یا شما ادعای بیشتر میکنید. پس چون امکان اشتباه هست، اونم توی جامعه‌ای که همه بی سواد بودن، میگه چگونه معاملات غیر نقدی کنید، میگه برید یه نویسنده پیدا کنید، چون همه بی سواد بودن، یعنی برید بگردید یه آدم با سواد پیدا کنید، 2 نفر شاهد باشن، اگه تو سفر بودید یه نفر یه چیزی رو باید گرو بگیرید. 14 حالت رو توی یه آیه پیش بینی کرده. امروز هیچ مسلمونی در هیچ جای دنیا به شکل این آیه عمل نمیکنه. چرا؟ از موقعی که چک اومد، سفته اومد، اولا از موقعی که مردم باسواد شدن، اون موقعی برید نویسنده پیدا کنید. کی میره نویسنده؟ همه دیگه بلدن، اگه بدهی داره امضا میکنه، همه امضا میکنن، یا مهر میزنن، یا بالاخره دیگه رفتن پیدا کردن، اصلا شاهد دیگه نمیخواد. چک اومد، سفته اومد، از موقعی که مردم توی کشور پیشرفته با کردیت کارت خرید میکنن، دیگه سند نمیخواد، خود کردیت کارت همه جا ضبط و ثبت شده. بسیار از کشورها خریدشون الان آنلاینه، از طریق اینترنت خریدو میکنن که خیلی ارزونتر در میاد دیگه، خرج مغازه و این حرفا وجود نداره، خیلی خریدها ارزونتره، ساده تره، با فرض کنید 30% 40% قیمت هر چیزی رو آدم میتونه بخره. ممکنه در 15 سال آینده در امریکا یا اروپا اصلا مغازه ها رو جمع بکنن، همه آنلاین خرید بکنن از طریق اینترنت. هیچ اصلا نه جنس آدم دیده نه فروشنده رو میشناسه دیده، ولی سیستمی پدید آمده که هیچ کسی هم نمیتونه کلا سر کسی بذاره. پس یواش یواش بشر به یه جایی رسیده که به روح اون حاکمه، به پیام و محتواش که معاملات، برای اینکه فراموش نکنید امکان سوء استفاده نباشه، باید ضبط و ثبت بشه. ثبت و ضبط قدیم به صورت رفتن یه نویسنده پیدا کردن و شاهد گرفتن و 7-8-10 تا تدبیر دیگه بوده، حالا اصلا سیستم خودش داره ضبط میکنه، بنابراین اون هدف تأمین داره میشه. الان بشر امروز داره به اون سخن الهی پاسخ میده، یعنی داره عمل میکنه به اون.
بله.
دیگه ما نباید بریم دنبال نخرد، قرآن گفته که حتما باید برید شاهد بگیرید، دو تا شاهد برید نویسنده پیدا کنید، ما میخوایم مطابق حکم خدا، همه بهش میخندن این چیز رو.
بله.
یعنی محتوا تحقق پیدا کرده، ولی همین حالا هم اگر برین مثلا در یه منطقه عقب افتاده یه هر یکی از کشورهای اسلامی، باز باید برن یک کسی آدم باسوادی پیدا کنن، دو تا هم شاهد بگیرن. یعنی این فرمول در واقع هنوز کاربرد داره، ولی در یه جاهای خاص خودش از بین نرفته. ولی دیگه وقتی که 90% جامعه به یه مرحله رسیدن که با چک و سفته و کردیت کارت و امثال اینا خود اونا ضبط و ثبت داره میشه، تو سیستم کامپیوتری هست، تعمیم یافته دیگه.
بله.
یا فرض کنید یه جای دیگه، حالا گفتیم چند تا مثال خیلی زیاده، من بخوام بزنم مثلا یه جا میگه قرآن هر کسی که مرگش فرا میرسه وصیت بکنه برای مثلا پدر مادرش یا برای خویشاوندانش، اذا حضر احدکم الموت، وقتی مرگتون حاضر میشه وصیت کنید، اگر چیزی باقی میذارید، انترک خیرن للوالدین والاقربین. خب یه جامعه همه بی سواد بودن، جامعه که بی سواده کی میتونه وصیت بکنه؟ وصیت شفاهی که قبلا کرده که اعتبار نداره. یکی سینگه پارسال به من گفت که مثلا این زمینو بدین به من، یکی میگه 6 ماه پیش به من گفت که بدین به من، یکی میگه هفته پیش گفت. بعد آدما یادشون میره، چقدر به حافظه میشه اعتماد پیدا کرد. بنابراین وصیت موقعی اعتبار داره که جامعه که همه بی سوادن، این داره از دنیا میره، فرزندانش و خانواده‌ام دورش جمع شدن، حرفای آخره میزنه. الان هیچ مسلمونی اینطوری دیگه وصیت نمیکنه، چون سواد پیدا کردن، مینویسه،
وکیل میگیرن.
حالا که تو کشورهای پیشرفته، بله، اینجا به هر حال وکلای بسیار زیادی هستن که تراست تهیه میکنن، اصلا فرمیه، اصلا شاید هزاران وکیلن که اصلا تخصصشون وصیت نامه نوشتنه. طرف جوونه، از همون سن 25 سالگی وصیتشو مینویسه، این خونه من، این ماشینم، این داراییم مطابق این فرمول. یعنی نه دوران حتی پیری، همه چی داره حل میشه که مالیات به خود دولت نگیره. این نوشته تمام جزئیاتو مشخص کرده، اگه این چیزا ننویسه بخش عمدش رو دولت ها مالیات میگیرن. پس زمانه از موقعی که ثبات پیدا کرده دیگه شکل این حکم عوض میشه، هدف حکم ثابته. خداوند که گفته برین این کارو بکنین، شاید به اصطلاح وصیتتون رو اعلام بکنین به دیگران، برای اینکه بازماندگان بلا تکلیف ندونن که چی کار بکنن این اموالو، نیست؟
ده.
خب حالا به اون شکل بوده 1600 سال پیش، حالا یک به اصطلاح با یه وکیل آدم صحبت میکنه یا خودش به صورت کتبی مینویسه دیگه، از 10 سال قبل از اینکه بمیره، لازم نیست که موقعی که تو بستر بیماری و مرگ افتاده اون موقع بنویسه. ببینید همه اینا فرم ثابته، شکل عوض میشه. اگه شکل، اگر جامعه ثابت مونده، بازم شکل هم همونه. این سیال بودن و شناور بودن شکل، این مهمه که در احکام باید مورد توجه قرار داد.
خیلی ممنون شما که صحبت میکردین. من این آیه 282 سوره بقره نگاه میکردم، واقعا میبینم که خداوند همه این چیزا رو واقعا پیش بینی کردن که بین انسانها جنگ و نزاعی نباشه، بینشون هدف صلح برقرار باشه، سر معاملات سر هم دیگه کلاه نذارن، به باد فراموشی سپرده نشه. من یاد یه حکم دیگه که تو قرآن توی فکر کنم سوره حج باشه انداخت که خداوند میفرماین که حج خب واجبه برای هر کسی، یک دفعه رفتن حج واجبه که خب این جزء محتوای اون قانون حجه و در اونجا اومده که باید سعی کنین با شتر، بعد شترم شکلشو مشخص کرده که مثلا شتر لاغری باشه یا چیز باشه. من داشتم اینو میخوندم فکرم خب الان خب مسئله حج برای همه جا افتاده که واقعا با شرایطی که تو حج آدم باهاش برخورد میکنه و اگر خوب باهاش اون بره و با اون ایمانش بره، اون تغییراتی که در آدم به وجود میاره و دوباره ساخته میشه، خب به نظر من واقعا لازم اگه کسی میتونه بره. ولی خب الان دیگه احتیاج نیست که با شتر بره، یعنی الان وقتی که یکی از راه دور داره میره با هواپیماست، با ماشینه، با... پس میبینیم که قانون همونه هست و این یه چیزی بود که به نظر من رسید که توی سوره حج میخوندم اینا. به هر حال بیننده عزیز امیدواریم که هنوز با ما هستین و موضوعی ما رو دنبال میکنین و همینجور نشستین قرآناتون هم خلاصه ورق میزنین، آیات رو پیدا میکنین. انشالله که همینجور باشه و با اینقدر آشنا بشیم با این قرآن خیلی راحت بتونیم هر سوالی برامون مطرح میشه بریم توش ببینیم چی وجود داره و اینقدر نذاریم که همه به ما بگن که این کتاب به درد نمیخوره، مال 14 قرن قبل برای عربا بوده، ولی میبینیم نه، هنوز میتونیم واقعا محتوای قانونمونو ازش بیرون بیاریم، اگرچه شاید رشد فکری بیشتری کردیم و یه نوعی دیگه اینا رو اجرا میکنیم، ولی هنوز میبینیم که قرآن محتوای خیلی محکمی داره. برمیگردیم به سوال بعد، فکر کنم من باید سوالام هم تونتون بکنم برای اینکه زیاد وقت نداریم، ولی سعی میکنم انشالله بتونم همه سوالا رو با شما در میون بذارم. سوال بعدی که جمع‌آوری شده که امروز راجبش صحبت کنیم راجب نماز و روزه است که خب توی احکام اسلامی، بهتر نگم احکام قرآنی، نمیدونم واقعا شما برای ما روشنش میکنین، که خب گفتن در اگه 4 فرسنگ مثلا از شهر دور شدین نمازتون رو شکسته بخونین، یا اگر که ماه رمضان بود و این 4 فرسخ دور شدین میتونین که روزه نگیرین. نظر شما در مورد اجرای این احکام که در قرآن هست نظرتون چی؟ اول باید ببینیم در قرآن هست یا اینکه احکام
بله در مورد نماز شکست میرین بله. در نمازای ظهر و عصر 4 رکعتیه که این عادت خیلی از مسلمان ها هستش، اکثریت البته نصفش میکنن، 4 رکعتی ها رو نصف 2 رکعتی تو سفر میکنن.
بله
قرآن فقط یک بار بیشتر نیامده، اونم در جنگه، اونم به شرط حمله دشمنه. میگه اگر در جنگ هستین و بیم دارید که اگر مشغول نماز بشید دشمن به شما حمله میکنه، اون جنگای قدیم 1400 سال پیش که دشمن 100 متری بوده، گناهی نیست که نمازتون رو نیمه بخونید. نمیگه حتما نیمه بخونید، یعنی به تشخیص خودتون، اگه نگرانی، فکر میکنی، احتمال میدی که اگه مشغول نماز باشی ممکن دشمن حمله کنه، اشکالی نداره، به اختیار خودت میتونی نصف، نه اگرم میگی اشکال نداره خب تمام بخون. پس در قرآن اصلا نیست نماز شکسته، فقط همین یه مورده، فقط تو میدان جنگه و فقط هم به اختیار خودت.
بله
اما میگن این سنت بوده، سنت پیامبر بوده که در مثلا سفرها نماز رو شکسته میخوندن. حالا این سوال مطرحه که اصلا پیامبر خدا در تمام طول اون 23 سال حتی یه بارم سفر تفریحی تفننی مثلا برن با همسر و مثلا خانواده بیرون شهر مثلا ویکندشون رو بگذرونه کرده؟ قبل از رسالت 2-3 بار مثلا سفر تجارتی رفتن، ولی در دوران رسالت تمام سفرهای پیامبر سفرهای بوده که برای دفاع از شهر مدینه یا این بر اون بر، حرکت‌های نظامی بوده در واقع، دائما در حال دفاع از اون اقلیت مؤمنینی که در اون دوران پدید آمده بودن در برابر کل جامعه که بت پرست بودن. پس سفرهای پیامبر هم همش سفرهای نظامی بوده. من هیچ جا ندیدم که حتی یه سفر گفته باشن که پیامبر همین جوری مثلا نه امنیت وجود داشته، نه جاده بوده، نه هتل و مسافرخونه بوده، اصلا کسی سفر به اون معنا نمی‌رفته که امروز این همه نقل و انتقالات هست. یه تعداد قلیلی تاجر بودن که مثلا جنوب یمن یا شمال مثلا شامات می‌رفتن، توده مردم اهل مسافرت نبودن، بنابراین در اون دوران هم اصلا نبوده، یا اگر سفری بوده عمدتا نظامی بوده، قرآن هم فقط همون سفر جنگی گفته. و بعدم چهار فرسخی که بوده، معمولا این کاروانایی که اون موقع میرفتن در چهار فرسخ اون اسبشون یا شتر رو عوض میکردن، وقتی میرفتن برمیگشتن شب میشده، یعنی در عرف زمانه چهار فرسخ مسیری بوده که یک کاروانی میتونسته بره و برگرده، یک فرض کنید 14-15 ساعت مثلا یه صبح تا شبی رو وقت میگرفته. حالا شما سوار هواپیما میشین یک ساعته فرض کنید اصفهان، نمیدونم این طرف اون طرف، آدم 4 فرسخ که هیچ، 400 فرسخ داره میره، اصلا تازه خستگی هم نداره اون موقع، چون یه دشواریایی بوده، خطر حمله دشمن، حالا آدم کاملا آسوده است. بنابراین فلسفهش رو گفته که چرا میتونید نماز رو بشکنید. اما در مورد روزه که سوال کردید،
بله،
روزه هم میگه که در واقع اگر شما مریض هستید یا علا سفر اشرافی اجباری به سفری دارید، اشکال نداره که روزه رو نگیرید. ببینید دلیلش هم میگه چرا، میگه خدا که نخواسته شما رو به سختی بندازه، پدرتون در بیاره. در عربستان در منطقه داغ و سوزان و تفتیده استوایی معمولا کسی روز سفر نمیرفته، همه شب میرفتن، در خنک‌های شب می‌رفتن با استفاده از نور ماه یا با استفاده از جهت ستاره‌های قطبی مسیرشون رو تشخیص می‌دادن. خب شب که کسی روزه نیست، روزه که روزن زبان روزه، تو اون آفتاب داغ زبان روزه، اونم آب نبوده اون موقع از این شیشه‌های مثلا آب همراهشون بگیرن، آب وجود نداشته، سختی آب پیدا می‌کردن، تازه زبان روزه است که نمی‌تونه آب بخوره. حالا آیا این یک اسرت، یک سختی فوق‌العاده، یک خطر مرگ نبوده که یکی زبان روزه را بیفته مثلا 4 فرسخ نمیدونم کمتر بیشتر تو اون بیابانهای سوزان اون سهالی بره؟ خب خدا میگه نه، اگه مجبوری بری خب نه نگیر حالا. ولی حالا که اصلا این حرفا نیست، تازه آدم وقتی سوار هواپیما میشه یا سوار ماشین میشه سفر میره، اصلا 4 فرسخ اصلا معنی نداره، اصلا دیگه سفر تلقی نمیشه، شهرها انقدر بزرگ شده که آدم از این ورشتر به اون شهر میره بیشتر از 4 فرسخه. واقعا عرف جامعه میگه این رفته مسافرت، کسی تو تهران مثلا از شمرون بیاد بره میدان مثلا سپه بهش میگه مسافرت رفته، اون که انقدر آدم تو ترافیک گیر میکنه که واقعا از سفرم بیشتر آدم خسته میشه، ولی دیگه سفر تلقی نمیشه. بنابراین علتش هم اونجا هم کاملا توضیح میده، این آیات 183 به بعد سوره بقره است. علت این که میگه اشکالی نداره اگر روزه هستید سفر مجبورید برید، روزتون عقب بندازین، فلسفه حکم این سختی فوق‌العاده طاقت فرسای اون موقع است، ولی الان تازه آدم وقتی که روزه کاری خیلی خسته تره، روزه براش سخت تره، تا اینکه میره مسافرت دیگه لااقل فشار فکری و کاری نداره، چرا دیگه روزش رو بشکنه؟ اینا رو هم باید فهمید که حکم خدا چیه، متناسب با مقتضیات زمانه در واقع این رو اعمال کردش.
بله اتفاقا داشتم نگاه میکردم، دیدم که خب راجع به روزه صحبت کردن که اگه مسافرین، خب اگه به اون شدتی که واقعا قدیما بوده و گرمای بیابون و اینا نمیشده، ولی گفتن خب میتونی از ماهای دیگر روزه رو بگیرین، یعنی این که واقعا این شرایط اگه هنوز هم اگه سخت باشه. من اتفاقا روی بازرگان جدی یه چیزی رو که راجبش صحبت کردین خیلی برای من جالبه که واقعا نمیتونیم بگیم این قرآن همه احکامش، خیلی شما از اول صحبتتون اشاره کردین بهش، هنوز همین احکام با شدتی که تو قرآن هست هنوز جاهایی هست که قابل اجرا به همون شکل باشه.
بله
و مهم همینه که ما قبول کنیم که هنوز جاهایی، من واقعا گاهی اوقات میبینم یک جاهایی هست که خب توی دهاتای شهرستانا خب بیسوادی هنوز هست، هنوز واقعا نمیدونن چی کار بکنن و مراجعه قرآن رو بلدن بخونن یا یه نفر براشون میخونه، ببینیم اون احکام هنوز اگه اونجا اجرا بشه باعث میشه که اونا رشد فکری بکنن. یعنی این خیلی بر من جالب بود که شما هم چندین دفعه بهش اشاره کردین. از به قول معروف از اتاق فرمان مسئولمون دارن به ما میگن که وقت زیادی نداریم. بله. و من سعی میکنم یه آخرین سوالم رو از شما بکنم، اینه که بیننده عزیز حتما میدونن که هنوز داریم راجع به احکام عبادی صحبت بکنیم و میخوایم یه جمع‌بندی بکنیم راجع به این مسئله، ببینیم که واقعا هنوز احکامی وجود داره توی قرآن که ما مجبوریم شکل اجراییش رو تغییر بدیم یا طبق زمان تغییر پیدا میکنه. به صورت یک جمع‌بندی برای بیننده های عزیز بگیم و باهاشون خدافظی کنیم.
بله، منظور نیست که کسی تغییر بده، منظور فهم در واقع دلیل آیت خیلی هستش. مثلا فرض کنید وضو. خب قرآن گفته که قبل از این که به نماز می‌ایستید وضو بگیرید.
بله،
وضو یعنی در واقع خودتون رو پاکیزه بکنید. حالا تو عربستان گذشته آب وجود نداشته، یه چای زمزم تو مکه جوشیده، مرتبه اطرافش یه شهری به وجود آمده. خب مردم پا برهنه می رفتن، گرد و خاک صحرا بوده، دست ها آلوده بوده، اینجا شیر و آب و نمیدونم حوله و این حرفا وجود نداشته، اصلا لباس به اون معنا نبوده. در واقع میگه نماز بیستی یه آبی مثلا به سر صورتتون بزنید، یعنی در یه حد مینیموم طهارت که با حالت آلوده و چون تو نمازم کسی فرادا تکی نمیخونده، همه دور هم جمع میشدن تو مسجد جماعت میخوندن، یه ده دور هم برن همه عرق کردن، بوی پا مثلا بوی بدن، خب همه منزجر میشن از اون محیط. ولی وقتی که خودشونو آبی به سر صورتشون بزنن برن در نماز بایستن، خب خیلی فضای تمیزتری رو ایجاد میکنه. حالا سوال مطرحه که تو زمان ما که خیلی از مردم لاغر کشور پیش رفته تا هر روز دوش میگیرن، خیلی کامل تره یه دوش گرفتن از یه وضو دیگه. صبح بلند شده دوش گرفته، حالا میخواد نمازش هم بخونه، از دوش که میاد بیرون یه بار دیگه هم باید وضو بگیره. خب شستن که پدر جد وضوئه. یا رفته فرض کنید حالا استخر خیلی ها میرن مثلا آب تنی کردن یه ساعت تو آب بوده، باز باید بیاد وضو بگیره. حالا بعضی از فقها میگن نیت مهمه. اولا تو قرآن که نگفته نیتش این باشه، منظور این بوده که تمیز باشی. حالا فرض کنیم که نیت هم مهمه، خب کسی دوش هم میره میتونه نیت کنه، دوش که خیلی کامل تره، داره صابون میزنه نمیدونم خیلی کارا میکنه دیگه، سرش رو میشوره. بحث اینه که خب اگر شرایط جامعه عوض شد، مردمی همواره تمیز بودن و دائما هی رفتن دستشویی و مرتب دستشون رو صابون زدن، بازم لازمه که تو هر شرایطی وضو رو بگیرن؟ یا میشه توی شرایط، من نمیخوام، من در موضع حکم دادن اینا که نیستم، من فقیه نیستم، من طرح سوال میکنم که چطور مسائل خدا نمیخواد ما چشم و گوش بسته انجام بدیم، مگر اینکه آدم بگه چون این احکام مربوط به یه جامعه است، جامعه هم باید یه دست باشه، یه فرمول رو، یه حکم رو مردم ندونن، بلا تکلیف نشن که بالاخره باید وضو بگیرن نگیرن، اگه دوش رفتن نرفتن. خب برای اینکه یه شکل واحدی داشته باشه خب اشکال نداره، آدم میگه که خب همه باید یه فرمول رو، چون یه جامعه است، یه هدف داره، همینطور که نماز همه به سوی قبله قرار میگیرن، همه یک از کاری رو میگن، خب آدم میگه خب اشکال نداره. ولی باید بفهمیم که فلسفه فریضه وضو برای پاک شدنه. حالا اگر علمای جامعه در یک کشوری به این نتیجه رسیدن که آقا صبح اگه بلند شدی دوش گرفتی دیگه اون کافیه، نمیخواد دیگه دو مرتبه وقتی حول خودتو خوش کردی بیا یه بار دیگه بری زیر دستشویی، یه مقداری آب تلف کردنه، یه مقداری از نظر صرفه‌جویی مقدار آب وقت و همه اینا، خب خدا که نمیخواد ما بی خود آب رو مصرف بی خودی بکنیم. یک کسی وقتی که تمیزه، عرض کردم حالا تو کنار رودخانه از شهر زندگیم، تو رودخانه رفته یا تو استخر رفته، خب این دو مرتبه 5 دقیقه 10 دقیقه خودشو مشغول کنه، چقدر دو مرتبه آب مصرف میشه. یعنی علما و فقها باید متناسب زمانه یا اجتهادی بکنن، لاغل شرایطی بذارن که کسانی که دیگه تمیز هستن هدف نماز همون بوده دیگه، همیشه ضرورت نداره تو همه شرایط، این دیگه کار کسانی است که متخصص این کارن و یه موضوع قابل اجتهادی میتونه براشون باشه. البته تو این زمینه خیلی زیاد هست، ذبح شرعی هست، نمیدونم مسائل دیگه که هر کدوم تو هر زمانی باید دید که چه هدف و کاربردی میتونه داشته باشه.
خیلی ممنون. بیشتر از اینی که خستتون نمی کنیم امروز، ولی همینجور که به بیننده عزیز قول داده بودیم، این جلسه دومی بود که راجع به احکام اسلامی، چه در اسلام و چه در قرآن، بحثی داشتیم. و همینطور که با مودی، این جلسه اولم راجع به احکام کیفری بود، این جلسه راجع به احکام عبادی. و من فکر می‌کنم جلسه سومی که خواهیم داشت و مطمئنم برای شما خیلی جالب خواهد بود، احکام اجتماعیه که بیشتر در مورد واقعا حق و حقوق زن خواهد بود. با ما باشین که حتما میدونم که خیلی براتون بحث آینده سوال انگیز خواهد بود و یا شاید هم جواب خیلی سوالاتتون رو خواهیم گرفت. از توجه شما بسیار متشکریم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. در ضمن از آقای بازرگانم تشکر بسیار داریم و خیلی متشکریم برای وقت و خلاص زمان و همه چی که برای ما می‌ذارید.
بسیار داریم. هم از شما ممنون هستم و هم از بیننده و بینندگان عزیزی که به هر حال طرح سوال می‌کنن و فرصتی فراهم می‌کنن برای ما که به هر حال بررسی بکنیم و بتونیم پاسخگوی نیازهاشون باشیم. انشاءالله که مفید و مثبت بوده باشه و به هر حال این مقداری به دانش شما در این مسائل احکام اضافه شده باشه و وقتتون انشاءالله تلف نشده باشه از این بحثایی که مطرح کردیم. خیلی ممنون و متشکر، سپاسگزار از توجهتون.
به امید هفته های آینده با شما هستم.